باز هم بسم الله الرحمن الرحیم و اقول اما تلازم المتضاعفین فسنبین انه لیس علی وجهن لا یکون لأحدهما تأثیر فی الآخر کما ظنه و اما الاحتمال الآخر و هو ان یکون الافتقار من جانب صورت مطلقا فقد بینا انه لا یفید التلازم اذ القابل لا یختزل ایجاب فی علیته. خب حالا اقولو ناظر به اشکال دیروز فخر رازیه که به شیخ گفته بود شما به فصول گذشته تلازم بین هیولا و صورت را اثبات کردید به مبنای خودتون که گفتید بین هیولا و صورت تلازمه، نه هیولا میتواند بدون صورت باشه و نه صورت بدون هیولا. این تلازم را در اونجا ثابت کرد. به صرف این تلازم نمیشه گفتش که احدهما به دیگری افتقار داره، احتیاج داره. شاید بینشون، شاید این دو با یک دیگر متضاعف باشن. صرف تلازم دلالت بر افتقار احدهما به دیگری ندارد. خواجه می فرماد که همان حرفی که مکرر گفته ایم که دو شیء متضاعف نمی شود که به یک دیگر مفتقر نباشند. منتها شما دارید با اون پنداری که جمهور دارن اشتباه می کنید، به همون پندار حرف می زنید که اونها در عبوبت و بنوبت مثلا در این وصف طرف این را ابو ابن را دوتا ذات را میبینن و میگوین که این ذات اب چه علیت دارد برای ابن و ابن برای اب، که هر یکی از این دور نباشن دیگری هست، اگه علیت و معلولیت بوده باشه افتقار باشه اینطور نیم. جمهور چنین حرفی را میزنن که تضایف باشه و افتقار احدهما به دیگری نباشه. این رو جمهور اشتباه میکنه و شما هم همین حرف جمهور رو میزنید. متضاعف نمیشه با یک دیگر احتیاج نداشته باشن، یا مثل علت و معلولن مثلا، و یا در صفتی در وصفی به یک دیگر احتیاج دارن که نمیشه این ذات متصف به عبوبت بشه مگر اون دیگری باشه. اون دیگری نمیتونه متصف به بنوبت باشه مگر این یکی باشه. حالا در ذات به یک دیگر افتقار ندارن، ذات احدهما مبتنی بر دیگری نیست، مرتبط به دیگری نیست، اما در این وصف، در وصف عبوبت، در وصف بنوبت هر یکی به دیگری نیاز داره. پس نمیتونید بفرمایید که ممکن است این دو متلازم باشن، این دو متضاعف باشن و بینشون افتقار نباشه. این حرف معنا نداره که شما دارید به شیخ اعتراض میکنید که شما تلازمشون رو ثابت کردید. تلازم ممکنه که به تضایف باشه نه به افتقار. تلازم باشه و تضایف باشه بدان که افتقارم هست، منتها همین که عرض کردیم باید از جهت ذات و صفاتشون از یک دیگر تمیز داد، چنان که همونطور مقرر بحث رسوندیم اون جای بحثش و سلطان بحثش در فصل 24 همین نمد که حالا نزدیک هستیم عنوان میکنیم. اونجا خلاصه اشاره اشارهش این بود، اونجا به تفصیل وارد میشه مرحوم خواجه. بله حالا ممکنه که فرض این قلت طلبگی پیش بیاریم که بگیم آقا شما این فرمایشی که دارید درباره متضاعفین نظر شریف شماست و خیلی خوب به جا، ما آقای فخری رازی به شما اشکال ندارد که فخری رازی به گفتار شیخ اعتراض داره، شما به مبنای خودتون و فرمایشی که دارید میگید این حرف چرا میزنید. کسی رسد بگوید که فخری رازی که به حرف شما اعتراض، این مبنای شما حرف درسته و این معنا را باید مثلا خواجه ملتزم بشه، متعهد بشه که این تحقیقی را که شما درباره متضاعفین دارید که بالاخره نمیشه افتقار به ایشون نباشه ولو در صفت، در صفتی که احدهما وابستگی به دیگری داره، شیخ هم باید چنین حرفی رو بزنه. حالا خواجه از این که داره اینطور فخر رازی رو جواب میده، فرمایششون نظر شیخشون اینه که شیخ هم همین حرف رو میزنه، حرف شیخ هم همینه، چون از ابتدای کتاب متعهد شده که کتاب را به مبنای مشا شرح بفرماید و جوابهایی که میدهد به مبنای مشا جواب بدهد. بنابراین جای این دغدغه نیست اگر مثلا این قلتی پیش بیاد. این یه جواب و اقولو که جواب حرف اولش، اما تلازم المتضاعفین فصل نبینو، همون فصل 24 که در پیش داریم، انهو لیسه علا وچهن که لا یکونو لعهده ما تأثیرون فل آخر. منطور نحوه تأثیر رو باید دید. یه وقتی این یکی علت است نسبت به آن که علت موجده شه، این یه حرفه. اما یه وقت اینی که اون طرف باید این صفت رو داشته باشه، این طرف باید این صفت داشته باشه، در داشتن این صفت اون دیگری موثره و طرفین موثرن در داشتن این صفت، در متصف بودن این صفت، و الا نمیشه که گفت بینشون تضایف، تلازم تضایف، مگر اینکه جمهور چنان پنداشتن، اون هم از اون حیث که بعض دستوندین برایشون اشتباه پیش آمده کمازن نه فاضل شاره. و اما احتمال الاخر، بله اشکال دوم شما این بود که خب حالا اینها با هم دیگه در خارج به تلازم که دارن، تلازم که هر یک باید با دیگری باشن، منفردن صورت اینجایی نمیتونه بی ماده باشه، ماده نمیتونه بی صورت باشه، در عالم طبیعت الان عرض کردیم بحث مسائل طبیعیه تا بعد برسیم به صور انسویی، به حقایق اینجا، به امهات اینجا، به اصول اینجا، به خزائن اینجا، به صور بدون ماده طبیعی اینجا. اون بحث ها برای بعدها، وقتی از طبیعت جستن کردیم به سوی ماورای طبیعت سفر کردیم، اون وقتی که پشت به این شهر رو به شهر دیگر، در این کتاب بحثش پیش میاد اونطور. بله حالا در عالم طبیعت نمیشه که صورت باشه بی ماده، ماده باشه بی صورت. حرف فخر رازی این بود که تلازم این دو موجب این نیست که ما بگیم هیولا مفتقر به صورته. چرا برعکسش نمیفرمایید؟ بفرمایید صورت مفتقر به هیولاست. این بود دیگه اشکال دومی روزش. حالا جواب ما و عمل احتمال الاخر که چرا علیت را به هیولا ندهیم، بعد شما در عبارتتون جناب شیخ این بود که ما افتقار رو دادید هیولا، از به هیولا که به صورت مفتقره، به عکسش بفرمایید. بله گفتید ان الهیولا مفتقرتون فی ان تقوم بالفعل الا مقاعد صورت، از اون برش به عکسش بفرمایید صورت به هیولا. و اما احتمال الاخر و هوبن یکون الافتقار من جانب صورت مطلقا، فقط بیننا انه لا یفید تلازمه، افتقار از جانب صورت لا یفید تلازمه، از القابل لا یختزل ایجاب فی علیته، چون هیولا ارزه جز پذیرش نداشت، قابل بود، او نمیتواند که سمت علیت را متکفل بشه و ما فاعل بودن را که به اصطلاح ماتی وجوده دهش هست، دهنده هست، بیاریم از ناحیه هیولا، بعد بگیم که صورت به هیولا مفتقره و ما از این ناحیه تلازم بینشون راه نداره، که اون فقط قوه بسیط است، فقط کارش پذیرفتنه، جز قابلیت و پذیرش ارزه دیگه نداره، نمیتونه فاعل بوده باشه. فاعل باید حقیقتی باشه که صورت داشته باشه و هیولا صورت در خارج نداره. درست است که صورت به معنای اعم که یکی از معانی صور، چون برای صورت معنای گوناگون فرمودن، یکی اونه که حقیقت شیء هر چیزی برای خودش، درسته به این معنا بخواهیم هیولا را با عدم قیاس کنیم، برای او صورت ما هست، بله چیزکیست، عدم نیست، از او که در رفتیم میرسیم به عدم. درست است که چیزکیست، اما چیزکیست که قابل است، فقط نمیتواند که فاعل بوده باشه. بعد از ناحیه او نمیشه که این حرف رو زد که چرا علیت رو به هیولا ندهیم، که بگیم صورت مفتقر به او و از این جهت تلازم رو پیش بکشیم. و اما احتمال الاخر و هوان یکون الافتقار من جانب صورت مطلقا، فقط بینا انه لا یفید تلازم از القابل، که هیولاست محله، لا یختزل ایجاب فی علیته شی واحد بسیط قوه بسیطه، ایجاب اختزای ایجاب در علیتش تا از این ناحیه تلازم پیش بیاد و بگیم این دو متلازمن که اون معلول اینه و این علت اونه و این تلازم و ارتباط وجودیشون در خارج از ناحیه علیت و معلولیت راه نداره. قال، حرف دیگر فخر رازی، و الفرق بین الآلت والواسطه ان کل آلت واسطتون ولا ینعکس لان الآلت لا تكون موجده الا ان الایجاد يتوقف على توسطها والمتوسط قد يكون موجدا كالعله الغريبه وقول فرمایش خواجه. خب حالا عبارت شیخ داشته بود که فاما ان تكون الصورت هي العله المطلقه الاوليه لقوام الهيولا بها مطلقا، او تكون الصورت آلتن، صورت آلت باشه برای مقیمی، برای سببی، برای سادسی، برای اصل مفارقی، برای موجود دیگری، که صورت صورت واسطه باشه، آلت باشه او واسطه، او تکون از صورتو آلتن او واسطتن لمقیم آخر، که اون مقیم باشه اصل، بله مفارق، موجود مفارق، سبب مجرد، بعد اونطوری که بعض رسوندیم. حالا همینطوری که عبارات شیخ ملاحظه می فرمایید، هیولا را هم به عنوان آلت و صورت، از این طرف هیولا را اونطور استقلال بهش نمیدهد که او باشه، هیولا باشه آلت و صورت برای مقیم، برای اصل مفارق، برای سبب علی، بر از این طرف، از این جهت صورت است که کار صورت، اگر شریک الاله گفتیم یعنی صورت، اگر واسطه گفتیم صورت، اگر آلت گفتیم صورت، چون هیولا همین که خواجه مکرر فرمودن عنوان پذیرش داره و قابلیت. خب حالا قرص شیخ در عبارت آورده بود که فرمود که حالا افتقار بینشون هست، هیولا به صورت افتقار دارد و وجودی که تقسیم فرمود، صورت باشه واسطه یا آلت برای مقیم آخر، که احدهما هیولا به صورت به هم دیگر متکی نباشن، مقیم احدهما مقیم دیگری نباشه، دیگری مقیم باشه و سبب باشه، منتها به واسطه صورت، یا بفرمایید به آلت صورت، که صورت را آلتش بدانیم یا صورت را واسطهش بدانیم. اینجا فخر رازی می‌فرماد که مگر فرق میان صورت و آلت چیه که شیخ می‌فرماید ما صورت را یا واسطهش بدانیم یا آلتش بدانیم؟ حالا داره فرق میان واسطه و آلت رو می فرما. خب فرمایشی داره فخر رازی الان حرفشون رو، حرفشون درباره آلت و واسطه الان حرف فخر رازی اینه. حالا تا برسیم به گفتار خواجه و عرایزی داریم تقدیم کنیم. حرف خواجه، حرف فخر رازی اینه که میگوید آلت و واسطه بینشون خصوص مطلقه، خصوص مطلقه منطقی، بین آلت و واسطه خصوص مطلقه که یک ماده اجتماع رو اسم میبره، الان میخونیم عبارت، یک ماده اجتماع رو اسم میبرد که کل آلتن واسطتون، مثل این که بفرمایید کل انسان حیوان، نمیفرمایید بین انسان و حیوان، بله اون خصوص مطلقه که یک ماده اجتماع دارن، یک ماده اجتماع که باید داشته باشن، اون خصوص مطلق دیگه کل انسان حیوان، این ماده اجتماعشون، اما بعض الحیوان لیسه به انسان، این ماده افتراق اعم از اخص، پس حیوان اعم است مطلقا، انسان اخص است نسبت به حیوان مطلقا، که در منطق گفتیم مطلقا قید هر دو هست، یعنی وقتی گفتیم این دوتا مفهوم کلی رو که با هم بسنجیم به اینها نسبت از نسبت عربه که گفتیم اعم و اخص مطلقا، مطلقا قید هر دو هست، یعنی اعم و مطلقا، اخص و مطلقا، که انسان اخص است نسبت به حیوان مطلقا و حیوان اعم است نسبت به انسان مطلقا، یه ماده اجتماع دارن، بعد اعم خودش رو کنار میکشه از اخص، اما اخص نمیتونه کنار بکشه، اگر اون یکی هم خودش یه جای کنار کشی دیگه اعم و اخص مطلق نیست، اما اخص منبچه، اگر هر یک خودشون رو از دیگری کنار بکشن، حالا اگر آمده یک جانب خودش رو کنار کشید که اون طرف نیست، اما اون طرف نمیتونه خودش کنار بکشه که یکی نباشه، پس بدانیم که یه اونی که هر کجا هست اینم بالا سرش هست با او هست، از او دست بردار نیست، اون اخص است مطلقا، این اهم است مطلقا. اینجا فخرازی رو میفرماد، فخرازی میفرماد که آلت و واسطه اعم و اخص هستن، این دوتا معنا، دوتا مفهوم مطلقا، آلت اخص است مطلقا، هر کجا گفتی آلت واسطه هم هست، اما واسطه آلت رو رها میکنه، یه جا واسطه هست آلت نی، کجا؟ اونجایی که واسطه علت باشه، واسطه علت، آلت علت نیست، آلت علت نیست، ابزار کاره، آلت علت برای بعدی نیست، مثلا حالا قلمی که در دست است، تیشه‌ای که در دست است، بله حالا هر صنعت پیشه، بله که در صنعت خود آلات و افزاری را که در دست دارد، این آلات علت پیدایش بعدی نیستن، آلتن، علت نیستن، آلتن، اما واسطه گاهی حرف فخر الان، گاهی میبینیم که واسطه علت میشه برای بعدی، اونجا که علت شد نمیشه گفت آلت، چون آلت علت نیست، واسطه انفعال مثلا شیء سالس است از اینی که فاعله، واسطه انفعاله که این داره چوب رو میتراشه، داره مثلا این رو دونیمش میکنه، داره به شکلی در میاره، چیکار میکنه، این آلت که در دست داره واسطه است که اون چوب این صورت و شکلی را که فاعل نجار مثلا کاتب میخواد در اون شی پیاده کنه، این علت برای اون همین وقت، اما یه وقتی هست که واسطه علت میشه، علت غریب میشه، و حالا در سلسله طولی وجود بالاخره یه مثالی بزنیم، مثلا میفرمایید که عقل اول، فرض عقل اول واسطه است برای بعدی ها، عقل اول که واسطه هست برای بعدی ها، عقل علت بعدی ها هم هست، علت بعدی ها واسطه هست، آلت نیست، واسطه ایست که علت هست برای بعدی ها، نه اینکه صرف بله آلت بوده باشه در دست مثل حق سبحانه و تعالی که بگیم خودش شعور نداره، خودش ادراک نداره، خودش کار نیست، اینها این طوری نه. چون یه وقت می شود که واسطه علت غریب باشه برای معلول بعد، ولی لذا می بینیم که اینجا آلت نیست و واسطه هست. اما هر کجا که آلت هست واسطه هست، پس بین آلت و واسطه شده اما اخص مطلق. این فرمایش فخر رازی. قاله ول فرق بین الآلت و الواسطه ان کل آلت واسطتون، این ماده اجتماع، بله، که مثل اینکه بفرمایید کل انسانه حیوان، این ماده اجتماع. خب حالا میخواییم که بله ولاین اکس که واسطه آلت را رها کنه، جایی باشد که آلت نباشه. ولاین اکس، خب معلومه که یعنی ولاین اکس و کلیان اینطوره، و الا اونطوری لاین اکس نیست که ما بگیم این قضیه کل آلت واسطه، این لاین اکس، این که معنا نداره. هر کجا که موجبه کلیه صدق آمده، موجبه کلیه تنکسو به موجبه جزئیه. ولی وقتی که ما گفتیم کل آلت واسطه، بعض الواسطه آلتون، این که مراد نیست، این که خیلی روشنه. وقتی کل آلت واسطه، بعض الواسطه آلتون، فرمودی کل انسان حیوان، معنیش اینه که بعض الحیوان انسان. لذا در منطق گفتیم هر کس وقتی قضیه ای را قبول کرد، الا و لابده باید عکسش هم قبول کنه. نمیتونی بگوید که من کل انسان حیوان را قبول دارم اما بعض الحیوان انسان را قبول ندارم، راه نداره. یعنی همین که شما کل انسان حیوان یعنی بعض الحیوان انسان، چطور میتونی قبول نکنی؟ این به این صورت. و همینطور عکس نقیدش را به دیگر فرمایشاتی که در منطق دارن که از عکس متفرع بر اصل نقیض، عکس نقیض، عکس، این عکس مستوی، بله، اینجور چیزا، اینها متفرع بر اصل قضیه است. نمیشه کسی اصل رو قبول بکنه بگه که من فروعش رو، لوازمش رو، توابعش رو، اینها رو قبول ندارم، راه نداره. خب پس بلا ینعکس یعنی بلا ینعکس و بله که بفهم از اون طرف هم کلیان هر کجا واسطه هست آلت هست، بلا ینعکس، بلکه بعضی جاها واسطه هست و آلت نی. خب پس شده بینشون اون خصوص مطلق. لأن الآلت، حالا داره وجه افتراقشون را، لأن الآلت لا تكون موجدة. حالا لا ینعکس، یه وقتی می شود که واسطه باشه آلت نباشه، که آلت موجده نیست، ابزار کار در دست بله صنا هست که داره مثلا صنعتی رو پیاده میکنه، کاری انجام میده. لا تكون موجده الا ان الایجاد، که فاعل داره کاری انجام میده، یتوقف على توسطها. این دیگه توسط معنای خیلی لغوی، بر نفرمایید که بله الان شما داری فرق میان آلت و واسطه، باز واسطه رو که سر آلت آوردید، که در عبارت خواجه هم همینه. بله این آلت واسطه ها خیلی لغوی هست، این باید در دست بله مثلا اون شانه، اون صاحبکار باشه، توقف آلت واسطه. اما از اون طرف میبینیم نه، حالا ول متوسط قد یکونو که بیان ولاین اکس، که بعضی جاها متوسط هست و آلت نیست. ول متوسط قد یکونو موجدن کل علت غریبه، بله علت غریبه برای سبومی، علت غریبه که انه، بله ما مثلا در ترتیب اون اولی علت است، علت اصلی اونه، اما مثلا در امکان اشراف و اینها می فرمایید که سلسله وجود نمی شود که به تفره بپره و رها کنه سلسله طولی را، بدون اینکه از مرحله‌ای را پر کنه بیاد برای مرحله بعد، راه نداره. چه صعودن چه نزولن نمیشه، تفره مطلقا محاله، چه در مادیات چه در معنویات. نمیتونید بفرمایید که مثلا نطفه حالا داره رشد میکنه تا علقه نشده مزغه بشه، راه نداره. بله این باید که مراحل رو سیر بکنه تا به تعبیر آقایان جمیع اون شرایط و آداب مرحله مادون را استیفا نکرد، خوب نگرفته، تا خوب استیفا نکرد، همه را نگرفت، نمیتونه به قدم به مرحله بالاتر قدم بگذاره. در معنویات هم همینطوره. مثلا نفس تا عقل بالملکه نشد، عقل بالفعل بشه، راه نداره. از عقل هیولانی بیاد بشه عقل بالفعل، راه نمیشه. از عقل هیولانی باید عقل بالملکه بشه، بعد بیاد عقل بالفعل بشه و هاکذا. اینطوره نزولن و صعودن، چه در ماده چه در معنا، که تفره مطلقا محال، راه نداره تفره. خب حالا علت اولی بخواد که سومی رو ایجاد کنه، واسطه میخواد، واسطه که مثلا عرض کردیم عقل اول، که این عقل اول معلول اولیه و علت ثالثه. هرچند علت تامه به اون تو عرض کردیم، علت تامه در ماسب الله نمیشه، محال است که بگیم ممکن و موجب بوده باشه، ممتنع است که بگیم ممکن مؤثر باشه، راه نداره، که لیس المؤثر فی الوجود الا الله. بله، حالا پس اینجا واسطه هست که عقل اول واسطه است، علت است برای سومی، برای موجود مادون خود علت است و واسطه است برای مثلا واجب تعالی به عنوان مثال به این نحوه. پس واسطه علت می شود برای معلول قریب بعدش، اما آلت نه. این فرق بین آلت و واسطه که فاضل شارح فرمود. اقول و اقول الآلت کما ذکرنا هی ما یؤثر الفاعل فی منفعله القریب من بتوسطه، والواسطه هی معلول تسیر هی علتا لغیره من حیث یغاس الى طرفه، فاحد الطرفین معلول والآخر علت بعیده والواسطه علت قریبه. خب فخر رازی گفته بود بین آلت و واسطه اون خصوص مطلقه، خواجه می فرماد که بین واسطه و آلت مباینته، در اون نسب اربعه تباین دارن با هم، این فرماش خواجه با هم تباین دارن، بینشون مباینته. چرا؟ و حالا عرض می کنیم. ابتدای عبارت که وارد شده فرمود و اقول و الالتو کما ذکرنا، این کما ذکرنا تا الان که خوندیم حرفی از آلت پیش نیومده بود، از اول اشارات تا اینجا فلسفه اشارات. کما ذکرنا یعنی اول منطق، که اونجا شیخ که داشت منطق رو تعریف میکرد، المنطق و آلتون قانونیه، آلتون المنطق و آلتون قانونیه، اونجا بله اونجا همین حرفی رو که در اینجا راجع به آلت آورده تعریف کرد، آلت رو همین حرف رو در اونجا هم آورده، بله اونجا هم عبارتش همینه، منتها اینجا در کتاب ما این کتاب نساخ تصرفاتی دارن، به توسط هی را کرده به توسط ها به حساب آلت، و تمام نسخ که داریم مصحح همه به توسط هیه که برمیگرده به ما، بله عبارت به ما برمیگه به لحاظ ما، و خود خواجه هم در اول منطق به توسطهی آورد. بله اونجا شیخ گفتش که آلتون قانونیه، اول منطق خواجه حرفش اینه، فل آلتو ما یؤثر الفاعلو فی منفعله القریب منهو به توسطهی، همین عبارت رو و کما ذکرنا همون فرمایشه اول منطق رو اینجا آورده. خب حالا فرمایش خواجه این است که واسطه با آلت با هم مباینت دارن. این بیانی را که ایشون اینجا می‌فرماید در نفس شفا خدمت آقایان بودیم، آقایان که بودیم حالا دوستان تشریف دارن، ما در بحث رؤیت که فصل پنجم مقاله سوم شفا که در اختلاف مذهب و مذاهب در رؤیت بود، که راجع به رؤیت چگونه هست، فرمایشات اختلاف گوناگون که داشتن، به خروج و شعاع، به انتباع خروج و شعاع به چه جوره، چطور اینها، که فی الجمله بحثشو در پیش داریم، بعد در نمط سوم اشاره میکنیم حرفشو می. در اون فصل پنجم مقاله سوم نفس، کتاب نفس شفا، که همین چاپی های سنگی که داریم، صفحه 319، اونجا اون روز باز رسوندیم که جناب خواجه در اشارات در مقابل فاضل شارع فخر رازی واسطه رو مباینه با آلت گرفته، می‌فرماید بین آلت و واسطه مباینت است و واسطه رو طوری معنا فرمود که شیخ در اینجا اشاره کرد. یعنی این تحقیقی را، این بیانی را که الان شیخ الان خواجه می‌فرماید، ریشه‌اش از اون فصل پنجم مقاله سوم نفس شفاست، از همون صفحه 319 که عرض کردیم. در این معنا را که خواجه می‌فرماید، شیخ در اونجا اشاره می‌فرماید. و بعد از این می‌بینیم که در بسیاری از موارد مرحوم خواجه که می‌خواد به فخر رازی بگوید که شما عبارت رو بد معنا کردید، کلمات شیخ را از شفا شاهد میاره. بله، می‌فرماد که این گفتار شیخ است در فلان فصل فلان مقاله کجا اینطور فرموده و حرف اینطوری که من میگم، نه اون نحوی که شما میگید. بله، حالا اینجا هم ناظر به همون تحقیقی را که شیخ در کتاب نفس شفا داره همینجا که عرض کردیم. خب حالا حرفشون اینه، شیخ و خواجه حرفشون اینه که اصلا واسطه، هر آلت واسطه است، نادرسته. واسطه، این حرف شیخ خیلی بلنده و شیخ فرمایشات عجیبی در کتاب نفس شفا داره. یک جایی کتاب نفس شفا صریحاً آمده فرموده که حاس و محسوس اتحاد وجودی دارن، اتحاد مدرک و مدرک، همینی که اتحاد عاقل و معقول، مدرک و مدرک در اسفار در منظومه و جناب شیخ فرمود که نخیر من لست و عدزی و لست و افهم، که یعنی که اتحاد عاقل و معقول اینها، گرچه خودش از این فرمایش برگشته و بعد قائل به اتحاد شد، مثلا فرمایشی داریم تو و فرمایشاتی در تأثیر نفوس کامله دارد در شفا که ما در چند جای این اشارات میخونیم، عمدهش در اون سنمت آخر اشارات، که اونجا راجع به نفوس انبیا، انسانهای کامل، اولیاء الله فرمایشاتی داره که بفرمایید حقیقت امر اینه، تفسیر انفسی خیلی از آیاته، چون مستحضرید نوعاً کتب آقایان اهل عرفان تفسیر انفسی آیات قرآن مجیده، چون تفسیر را باید دستبندی کرد، قرآن کتاب الله انسان، بله، و یاسین والقرآن الحکیم، خود قرآن حکیم، مراحل داره، البته یک مرحلهش حجت، لغت، اعراب، حجت، نزول، فرمایشات دیگر، معانی بیان، برای هر یک از اینها کتابیه، یه وقتی آیات الاحکامه، یه وقت فرمایشات دیگر، اینها همه، بعد میرسیم به بیانات این آقایان، میشه بعد تفسیر انفسی آیات، بله، که در طول، بله، اینها قرار گرفته در مرحله عالی تر، اقرا ورقی رو که حضرت امیر علیه السلام فرمود بخوان و بالا برو، به فرزندش ابن حنفیه فرمود کتاب الله، نردبان خدایی، پله هاش درجاتش به نهایت در نمیشه بفرمود چند هزار پله، اینطور نی، و هر پله رسیدی ارقا، بدون که بالاترها خبرهایی هست، بالا برو، نگو دیگه به اون شاهقش، به اون قلهش رسیدی، اقرا بخوان ورقا، معلومه که همینجور بالا میری قرائت‌ها در هر عالمی حکم می‌داره، قرائت در این نشأه این لب است و این لوح است و این هوا است و اینها، در خواب هم قرائت هست، طوری در عالم برزخ قرائت هست، بعد قرآن می‌فهمه اهل بهشت حرف دارن، قرآن می‌خونن، روایات هم می‌فهمن، به اهل بهشت می‌فهمن قرآن بخوان و بالا برو، همین جور که اقرأ ورقه قرائت در هر عالم حکم می‌داره، طوری در هر عالم طلعتی داره، صورتی داره، خودش طوری نشان میده و ارتقا همینطور. کیف کان؟ بله، در بسیاری از امهات و مسائل عرفان عرض کردم که تفسیر انفسی در کتاب نفس شفا شیخ خیلی خوب پیش آمد و به خصوص بالاتر از این همه، آدم اگر مثلا اون قسمت کتاب شفا را دست بیاره ندونه که این شفاست، خیال میکنه که این یه مطلبی است که یک کسی فسوس و فتوحات و مثبال و انس و تمهید و اینها رو خونده بیاده کرده، حرف اینشونه، برای اینکه وارد میشود در دعوت انبیا انسانها را به قله شامخ انسانیت دعوت میکنن، که اینجا اصطلاحی دارن راجع به نبوت انبائی و نبوت تشریعی، آدم خیال میکنه که این حرف کسی است که بعد از فتوحات و فسوس اینها نوشته، بعد میبینه حرف شیخ است. قرار در بسیاری از جاها یه کتاب نفس شفا خیلی فرمایشات عمیق و سنگین داره و قسمتی از این حرفا رو ما انشالله در 3-4 نمط آخر این کتاب، چون چند نمط این کتاب عرض کردیم، نمط سوم در معرفت نفس و معرفت و نمط هفتم که انسان اون که در اینجا هست خودش رو میسازه و میبره، و در نمط هشتم راجع به بهجت و سرور و سعادت اون نشش از دنیا مزدت الاخره هست، و نمط نهم راجع به مقامات عارفین انسان عارف بالله هست، و در نمط دهم که این انسان خاکزاد کذایی، بله این نطفه روییده و انبته الله و نباتن حسنا، بیاید زمین مسخر او، دریا مسخر او، این همه صنایع، این همه اختراعات، تازه دست به زمینی ها، نه به کرات بالا، نه به باطن عالم، و دستگاهی داشته باشه از باطن عالم عکس بگیره. اینجا دوربین های عکاسی دارید از ظواهر عالم عکس میگیره، اما کسی یک چنین دوربین نمیشه اختراع بکنه که از باطن عالم عکس بگیره، از عالم ارواح و ملائکه عکس بگیره. اما خداوند متعال یه دوربین عکاسی به ما و شما داده که با این دوربین عکاسی، بله، با صدرمون، سینه‌مون، روحمون، جانمون، قلبمون، سردمون، با این دستگاه از عالم اله عکس میگیریم. اینها را شیخ عنوان میکنه و حرف میزنه و از مسائلی پیش آورده، از اون جمله حرفایی را که در کتاب نفس عنوان کرد همین فرمایششون در باره واسطه. واسطه را ایشون میفرمان در سلسله طولی وجود، هر کجا که حرف واسطه است معلول است نسبت به بالا، هر کجا واسطه است، واسطه نسبت به بالا معلول است و نسبت به مادون خود علت، که هرچند هر کجا که ما گفتیم علت، یعنی خداوند سبحان، دست حق سبحانه، به اذنی به اذن الله در دل اون عمل هست. بله، همینطوری که به ما یاد داده شما برمیخیزید، قیام و قعود اسناد به من و شما داره، قیام و قعود اسناد به من و شما داره، بله، که من برخواستم، من نشستم، اما به حول الله و قوته، که این تحولی که شما دارید، قیام و قعود حول تحوله، به حول الله، و این نیروی که دارید برمیخیزید مینشینید و قوته. اسناد اقوم و اقعود حرفیه، فعل اسناد به ما داره، اسناد، فرق میان اسناد و ایجاد بگذارید، البته سلطان این بحثشو بعدها در پیش داری میاد، اما فرق میان اسناد و ایجاد را باید گذاشت که جبری و تفویضی هر دو با یک چشم میبینن و هر یکی با یک چشم لوچ، مبهد با دو چشم میبیند، با دو چشم سالم، بله، که فعل را مطلقا اسنادش هم حتی از جانب حق متعال این، نه، فعل را به طور مستقل اون طوری که قاضی عبدالجبار شاه مغنی در مغنی آورد که اصلا ما مستقلیم در فعل خودمون، هاشا بکلا، به حول الله و قوته اقوم و بقعد، و نمیشه و به حرف خطابی و اقناعی نیست، برهانی باید هم ممکن نمیتواند که منشأ آثار بوده باشه اینطور. حالا در از هر کجا که هست حرف علت به کار آمد، دست خدا، مثلا راجع به توفی انفس، توفی گرفتن، وفات، نه فوت. فوت آقا لفظ خیلی قوی خوشی نیست که ما سر زبون داریم، فلانی فوت کرد، فوت کرد. بله یک روایت در خاطر دارم که در بهار هست، حالا من بعد یکی دی دارم، ممکنه یه دوتا روایت دیگه هم باشه فوت، اینم تعبیر از راویه نه از امام معصومه. اینی که قرآن هست وفاته، وفات یعنی گرفتن، فوت یعنی تباه شدن، فلانی فوت کرده نیست، فلانی وفات کرد. ما لفظمون خیلی در تعبیر خوب نیست، فلانی وفات کرد نه فلانی فوت کرد. توفی یعنی گرفتن شی را به تمامه. مثلا یه چیزی حالا اینجا یه مشت گندم، اینجا منی که دستم باز کردم این مشت گندم را وقت خوبی رو جمع کردم و برداشتم که یک دونش رو زمین نمونده، میگن که توفی کرد، گرفت همه رو، گرفت یه چیزی اینطوره. و خداوند میفرماد که بله من توفی میکنم شما رو، کم از اونی که شما اید و حقیقتتون و واقعیتون، نه اون در دست منه و من شما را توفی میکنم، صورت شما را، حقیقت شما را، واقعیت شما را، شماییت شما را. بله حالا چند جای قرآن میخونی که ملائکه ما توفی میکنن، رسول ملائکه رو رسول میفرماید، بعد اینها کار میرسه برای ما، بعدها روشنتر میشه این فرمایشات. بله که رسول ملائکه توفی میکنن، توفی میکنن، با اینکه چندین جای آیه میفرماید ملائکه توفی میکنن، میفرماید الله یتوفل انفسه، بله والله یتوفل انفسه، بله حین موتها بلتی لم تموت فی منامها. با اینکه اونجا همه جا فرمود ملائکه ملائکه، یه وقتی میبینی نه خیر، برای موحد، موحد یه وقتی بصائر میبیند، بصائر یه وقتی نه خیر، دیده خواهم سبب سوراخ کن، خدا میبیند انهای دیدنها. حالا اینجا خود خدا، اونجا که حرف واسطه هست، واسطه معلول است نسبت به بالا، مطلقا واسطه علت است نسبت به مادوم. واسطه اسم آلت را رو واسطه نمیشه آورد، همه جا همیشه واسطه در سلسله طولی قرار گرفت. بله واسطه در سلسله طولی قرار گرفت. چطور آقا این حرف، این تعبیر شیرین خوش را به زبان ما گذاشتن، خوب کاری کردن و چه خوب به ما تعلیم دادن که امام واسطه فیضه، واسطه انسان کامل، واسطه فیضه. به تعبیر بعضی از مشایخ ما، آقایان ما که میفرمود، از اساتید ما هم مشایخ ما این تعبیر داشتن، امام را تعبیر میفرمودن به آبشار. این آبشار سری از بطنان عرش، بله، و میریزد آب حیات، فیض آب حیات. ارسلنا من السماء ماء، ابن عباس که از شاگرد امیرالمومنین، ما را تفسیر فرمود به آب، به علم. بلکه صریحا حضرت امام صادق علیه السلام در سوره جن که بعلو استقامو علی طریقت لاستیناهم ماء غدقا، اگر اینها بر طریقت ولایت و توحید باشند، لاستیناهم ماء غدقا، آب فراوان به اینها می نشونیم. خب این نوشوندن چطور آب فراوان؟ امام فرموده علما کثیرا، که آب حیات، چون آب در این نشأه مظهر علم است. همونطوری که علم سبب حیات ارواح است، میبینید آب سبب حیات اشباح است. این جهت چون با هم دیگه شرکت دارن، تشابه دارن، آب را اینجا میفرمایید مظهر علم میباشد. فقط میگیم که اون آبشارها که آب حیاتن، علمن، بله میبینی که فرو میریزن و میان این نشه، این آبشار پخش میشه و هر کسی از این شعبه های آبشار، از این آب، از این فیض الهی بهره میبره. همه تا تشنه ها، تشنگیشون چقدر، تا هاضمه چقدر، تا اشتها چقدر، تا طلب و خواهش، هر کجا که واسطه است در سلسله طولی قرار گرفته که معلوم خب حالا ببینید عبارت چقدره که باز فردا از سر نگیریم. خب حالا به دست باشگی در نریم، باز یه زمیر اینها وقت میفهمی سر اومده. بله.